رسیدیم به مسئله احکام آب مضاف. گفتیم آب مضاف به این علت که مثل سایر اشیا و پدیده های عالمه، آب نیست. آب توی پیش شاره همون چیزیست که متحر است در شرایطی. آب مضاف اصلا قابلیت اون حرفا رو نداره، مثل سایر اشیا. وقتی شد مثل سایر اشیا، به مجرد الملاقات با نجاست نجس میشه. کی کار میشه؟
حاضر
هم میگم حالا میگم چشم
دوباره دارم
چشم آقا حواسا هست همه با من؟
بله.
بعضی چیزها رو چون کلاس جمعیتش زیاده، از یک طرف ما هم میخواییم فرضمون این بوده که دوستان اصول خوندن، یعنی من به این دلیل منو قانع کردن که دو بار فقه یک بگم امسال، که یک جا احکام کتاب رو بگم، متن رو دقیق بخونم، توضیح بدم، تمام بشه اون کلاس. یک جا یه مقداری فراتر از این مطلب کاربردی‌تر و اطلاعات شما رو به کار بگیریم که این کلاس باشه. فرض این بوده و الا من زیر بار یک مطلب رو دوبار گفتن نمی‌رفتم. حالا اگه بخوایم اینطور باشه و شما هم بالاخره کتاب هم باید تمام بشه، انتظار ما از دوستان اینه که بعضی از، یعنی سطح این انتظار رو برای ما ایجاد میکنه که بعضی از سوالها رو که درجهشون پایین ترن جواب ندیم. از اون طرف همه هم حواسشون باشه که ما بتونیم از 50 دقیقه کلاس استفاده کنیم، نیاز به تکرار نشه، مباحثه نشه، که یه مطلب رو 3 بار 4 بار ما تکرار کنیم، برای اینکه صناعت آموزشی کار حفظ بشه. من یه زمانی به دایه میگفتم یک جایی 3 روز در هفته، اونم بعد از ظهر. کسانی هم که در خدمتشون بودیم پیرمردایی بودن که شاید مثلا 7-8 سال از خودم بزرگتر حد اول، بچه داشتن اون موقع. من هم میرفتم سر کلاس میگفتم آقا اجازه میدید شروع کنیم؟ میگفتن بله. بعد هم یه جایی میسید یکیشون میگه آقا خسته شدیم دیگه چی نکن. بعدا با هم قرار گذاشتیم که من مثلا 10 دقیقه ربع ساعت دست بدم، بعد یکیشون مثلا یه خاطره ای و جوکی و تعریف کنند و بخندن و اینها، بعد که تموم شد بعد دوباره مقدار عبارت بخونم دوباره هم، یعنی الحمدلله با این وجود 1 ماه قبل از سالم تموم کردیم. بله میخوام بگم که میشه هر کتابی رو به هر الگویی که بخوایم عمل بیاریم، اما باید منتظم به قوانین اون الگو بشیم که منظم باشه. بعضی وقتا بحثامون تبدیل میشه به مباحثه، مثلا این مطلب من میگم به یه نفر سوال میکنه جوابشو میدم، بعد دوباره یکم بعد یکی دیگه همون سوالو میکنه، باز هم من جواب میدم، کلاس از نظم و صناعتش خارج میشه. بعد هم یه مقداری اقتضای سن و سال و سطح دوستانم اینه که دیگه از این کارو برای کودکستان و حوزه خوبه، اما دیگه برای سطح شما شاید آره حواسا رو باشه که ان شاء الله. خب ببینیم، گفتیم که بحث ما در مورد احکام آب مضاف شد. ما آب مضاف چیستیش رو توضیح دادیم، آنچه که در متن بود و فروضی که اطراف متن بود توضیح دادیم. حالا احکامش، حکم اول، آب مضاف مثل سایر اشیاء، چون مثل سایر اشیاء هر شیئی با ملاقات با نجاسه است. هر چه تا حالا داشتیم در مورد نجاست تا حالا میگفتیم در مورد آب بود، در مورد آب. آب حکم خاص داشت، از بین کل عالم خلقت آب یه حکم خاصی داشت، ولش کن. حالا سایر اشیا با ملاقات با نجاست نجس میشن، آب مضاف هم نمیشن. خب و قطعا وقتی یه شیء نجس شد، سوال دومی که پیش میاد حکم دوم اینه، حالا چگونه پاک میشه؟ باز آب مضاف مثل سایر اشیا پاک میشه. دوباره میگم مثل سایر اشیاء پاک میشه. خب اما سایر اشیاء قانون پاک شدنشون واحده، این قانون نسبت به هر شی یه سری اقتضائات داره، نه از قبل قانون، قانون واحده، از قبل خصوصیات این اشیاء و مواد. آقا ما میخواییم، ما میخواییم یه تیکه مثلا نون نجس شده پاکش کنیم، یه جور ممکنه اینو پاک کنیم. دیوار نجس شده پاکش کنیم، یه جور دیگه. نون با دیوار فرق داره، اشیاء با هم قانون واحد، اما اشیاء مختلف از حیث قابلیت خودشون مختلف، لذا قانون واحد در این قابلیت های مختلف ممکنه تکثر پیدا کنه. گفت یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، جام ها متعدد، اون یک فروغ رخ ساقی هم متعدد شد. بله، حالا ببینیم چجوریه. یاد به خیر علوم تجربی، یا جنبش مولکولی کم جامد، یا جنبش مولکولی متوسط مایع، یا جنبش مولکولی زیاد گاز. گازا رو بذارید کنار، گازا اصلا دست نمیان، ولشون کن. موندیم سر مایع و جامد. جامد جنبش مولکولی نداره، چون جنبش مولکولیش زیاده، چون جنبش مولکولیش زیاد ببخشید کمه، چون جنبش مولکولیش کمه، سیلان و حرکت بین اطراف شی اتفاق نمیفته یا کم اتفاق میفته. لذا آقا یه تیکه کره، یه قالب پنیر، یه سنگ، یه تیکه نون نجس شد، او قسمت نجاست چم میشوریم پاک میشه، یا میکنیم میندازیم دور، بقیهش نجس نمیشه. مایه چون جنبش مولکولی بیشتری داره، فاصله بین اجزا بیشتر میشه، لذا شکل ظرف خودش رو، اون تجربه دارم میگم، شکل ظرف خودش رو به خودش میگیره. وقتی یه نجاستی وارد شد، باید معلوم کنه اون نجاست مایع یا جامده. فرض هم کنیم اون نجاست مایع، خونه یا بول مثلا، وارد این مایع شد، او سیال، اینم سیال، ممکنه به همه اجزایش سرایت کنه. لذا حالا اگه اومدیم یه چیزی بود بین مایع و جامد، مثل ژله بود، یه تیکش فقط ما احراز کردیم نجس شده، میگیم او تیکه رو ببر بنداز دور، بقیهش پاک. این میشه قاعده واحد، اقتضاء موجودات مختلف مختلف. اما اگه مایع بود، آب بود، ها؟ آب انگور بود، محل بحث ما، حالا میخوام بیام سراغ آب مضاف، یا آب بیوهی بود، آب پرتقال بود، آب انگور بود، یه قطره خون افتاد توش، یا یه بول افتاد توش، یا یه آب نجسی ریخت تو این آب انگور، ریخت تو این آب پرتقال، عرفن میگن آقا همش نجس شد. به خلاف اون تیکه نونه، نمیدونم اون سنگه، اون چیزی که جامد بود که همش یه تیکش خیس شد، یه تیکش نجس شد، به بقیهش نرسید. اینجا نه، به همش. روغن حیوانی بود، روغن مایع بود، به همش رسید. اگر به همش رسید، حالا اینجا میخوایم پاکش کنیم. قانون طهارت چیست؟ برای اشیا، آب به کل جزء این که نجس است برسد، آب به کل جزء این که نجس است برسد. قانون واحده. باز اول غیر آب و مضاف مثال بزنیم تا معلوم. آقا سنگ بود، دیوار بود، اینجا نجس شد، آب میگیریم روش پاک میشه، اون نجاست به داخل دیوار سرایت نکرد، لذا همین ریختیم پاک شد. حالا اومدیم ابر بود، ابر آب نجاست سرایت میکنه توش، میگن ابره رو دیگه نمیشه اینطوری، باید آب به کل جزء ان برسه، لذا باید آب به همش برسه، به چلونیش تا معلوم بشه آب به همش رسید خارج شد. قانون واحد، آب باید به کل جزء ان برسه، اما اینجا کل جزء ان فقط سطحش نیست، به عمقش هم نفوذ کرد. حالا در مایعات که نجاست به همه جا رسید، پاک شدنش میخواد آب به همه جاش برسه. چجوری آب به همه جاش میرسه؟ باید
خراب میشه.
آفرین. تصور کنید آب به همه مولکولای آب به همه مولکولای این آب انگوره رسید. آب انگور استحال شد. میخوایم قانون اعمال کنیم. نتیجهش از بین رفتن آب انگور است، اون موضوعی که داشتیم. لذا لا یمکن تطهیر الماء المضاف الا به انقلاب. عوض میشه. حالا اگه خاصی من میخوام بفروشمش مثلا این خطرناکه. حالا پس خود بالاخره همون ظرف دیگه عوض شد دیگه، آب رسید به همه اجزاش. این قائد در اثر خواص فیزیکی مایعات و جامدات بودی توضیح من. وقتی به حکم شرعی ما من هی دارم توضیح میدم برای اینه. حکم یه قاعده بود. قاعده بگو آقا محسن، گفت آب باید به کل جزء این که متنجس شد برسد. این از جهت خواص فیزیکی تو موضوعات مختلف. امیر حسین میگه پس اگر اینطوره بریم همه ی حضرت نیوتون برداریم بیاریم اینجا. میگه امیر حسین تو رو خدا اون قسمتیشه که عارف میفهمه نظر دقیق عرف. خب خیلی خب میفهم ما نوکرشیم. عرف میفهم واقعا؟ برو در کشتارگاه بگو عرف میفهم. اگه با نزده با ساتور میزنه عرف گذرخانم میگیرم. حواست بده عرف ای وقت شابراهیم و اینا هم میگیرم. من دیگه بقیش بلد بله. خواستم یه مثال دیگه بزنم برش کنم نمیگه داره زبی معاون پژوهش هم گذاشته جلو دیگه. بله نه یه قصه ای داریم در مورد نوشابه واقعی هم هست
دیگه.
دیگه بعدش هم میدونید سر جاش اگر نگم دیگه بعدن کیف نداره. قرآن که قرآنه شأن نزول میخواد. قرآن برای عقلاء شأن نزول میخواد. جوک برای ما خنگاز اونم شأن نزول میخواد. بالاخره این جوک نیست واقعیت بود. ولش کن. و ینجس المضاف. و ینجس المضاف. خب یه دفعه میاد تا چه کارش کنم دیگه. و ینجس المضاف و ان کسر. آدم یکی از اقتضاعات آدم حرف زدنه. هر چی ببینه دوست داره بگه، هر چی بشنوه دوست داره بگه. این قصه تا آخر هست. حتی کسانی که مثال معنوی گیرشون میاد دوست دارن بگن. تقوای اونا به کتمان. ما رو خواستن تربیت کنن. از اول به ما گفتن که امکان کلامو کمین فضلتن فسکوتو کمین زهن تا بعدها درست بشن. نه خدا آدم، خدا از اول آدم برای اون هدف تربیت کرده. حالا ما خراب میکنیم چی دیگه است؟ برای اون هدف اهمی الان مسیر رو طوری تعبیه میکنه که اون هدف درست تربیت. آدم استاد اخلاق هم نمیخواد اون موقع. میخواد نه که نمیخواد، برای اینکه بفهمه چی کار کنه نمیخواد. بزرگترین مربی همین کلام معصوم. بله خجار خوش. و در مورد یکی از کسان که میشناسید، من اسم نمیارم که سخت نشه برای شما قبول مطلب، میفهمودن که ایشون تو برزخ فقیره. گفتن چرا؟ خب هرچی داشت داد، هرچی داشت نمون چیزی برام اونجا. یعنی اگه میخوایم مسیر انسانیت طی کنیم از همین اول باید جدی بگیریم، شوخی طی نکنیم، کنترل کنیم خیلی چیزها را از جمله زبونمون رو. عبری ما نقل میکردن که این شهید موسی اسکندری فرمانده قرارگاه بود اون موقع زمان جنگ، سردار فرمودن یه هفته روزه بود کسی نمیفهمیدی روزه است. یه هفته کسی نمیفهمید. ما روزه ای ما خوبه دعوت هم خوبه مثلا یه تو یه بابا برا هیچی برا خدا نمیمونه این وسط هیچی برا خدا نمیمونه. گفتم براتون آقای بهجت فهمودن که یک موقعی من با خودم فکر کردم این علماء شیعه و بزرگان شیعه که صاحب مقامات بودن اینها کثرت عمل اونطوری نداشتن مثل خدای بهجت 12 ساعت مشغول بودیشون شبانه روز حد اول در شب جمعه بیشتر یعنی پنجشنبه و جمعه باز بیشتر میشد عادیش 12 ساعته بود 12 ساعت مال خدا 12 ساعت مال خلق خدا. بعد میفهمودن یک موقعی با خودم ناراحت میشدم آیا سهم خدا با سهم ما برابر است؟ 12 ساعت برای خدا 12 ساعت برای غیر خدا. بعد شون میفهمود که اون علما که چی کار میکردن من کسرت که نداشت کارشون و چجور به این مقامات رسیدن. بعد دیدم که استحکام عملشون بالا بود یه اخلاص اون موقع همین کارا میشه برای خدا درس میده واسه خدا. و ینجس المضاف و انکسره مضاف آب مضاف کلمه آب گولتون نزن و انکسره هر چقدر زیاد بشه بل اتصال ینجس بل اتصال متصل بشه با به نجاست نجس میشه بل اتصال بل نجس اجماعا. یعنی اجماعا چرا میاره دوباره بعضی میگن آبه میگه بابا آب نیست این مثل دیواره مثل دره مثل همه اشیاء عالم آب نیست و طهره خالص رو پاک بشه على خدمت و طهره طهر الماء المضاف اذا صار ماءا مطلقا بعد تبدیل به آب بشه. چرا آقا ظاهر عبارت نشون میده انگار یه قانون دیگه ایه برای آب مضاف میگه نه همون قانون شرعی خودمونه قانون واحد اختزاء موجودات مختلف ماء یز اذا صار ماءا مطلقا چجوری پاک میشه؟ آب مضاف وقتی آب بهش وصل کردی و آب مضاف از مضاف بودنش خارج شد آب انگور بود وصل کردی به آب معمولی تبدیل شد به آب اون موقع پاک میشه. چرا گفتیم بخاطر اینکه آب باید به کل جزء این که نجس است برسد. خب وقتی هم برسه دیگه آب انگور از آب انگور بودنش
همین که
بسید
کافی
دادونست
خارج بشه
الان میگیم الان میگیم آقای یعقوب خوب اطماعا
که میارن دلیل بکشونه یا معیده
چی؟ میتونه دلیل باشه میتونه دلیل نباشه. بعضی وقتا اجماعا که میگن چون ضرورت های فقه بریم مطلس دلیل نمیخواد چون نماز 4 رکعت میگیم هم اجماعا دلیل نمیخواد اصلا. بعض وقتا اینطوری بعض وقتا نه دلیله مثلا اینجا نه چون همه قبول داره مثلا کسی نیست که گفتم آب مصاف آب نیست مثلا همه اشیاء عالم این همه قبول داره. خب حالا آقا سوال کیفیت تطهیر چگونه است؟ کلا ما الان قاعده گفتیم دیگه باید آب متصل بشه به این آب شروط اتصالم برقرار باشه عوض میشه. میگه شیخ طوسی رضوان الله تا قولا رو درست بگم نسبت میدم شیخ طوسی فرمود که آقا همین که اون آب آب بیرون آب پاک بر آب مضاف غلبه کنه کفایت میکنه. این شیخ طوسی. علامه هلی گفت که نه همین که متصل بشه ولو هنوز با آبنگور میگن آبنگور همین که اتصال برقرار بشه کافیه. شهید میگه آقا دو تا قول غلطه. چرا غلطه؟ یه قاعده بالاخره به کل جزء این رسید یا نرسید؟ اگر رسید خب غلبه کرده اما بیشتر از غلبه رسید. آقای علامه هلی دیگه بهش نمیگن آبنگور شما میگی فقط متصل بشه هنو هم بهش بگن آبنگور که پایت میکنه. میگیم نه قاعده واحد به کل جزء این برسه جزء متنجس برسه به هر جزئی که نجس شده از برزد وقتی رسید آب عوض میشه. نداریم وقوعا، نداریم فرضی میخواییم تو هوا باش، نداریم، نمیشه آب به همه اجزا برسه یه هنوز دیگه آبن بود.
رنگش
غلیظ
باشه، رنگش
غلیظ
باشه، آب شکر خیلی شیرین باشه.
بکن حالا اون قسمه اون دیگه میشه مثل ژله که گفتم، خیلی که غلیظ بشه ژله است، این یه چیز دیگه ای میشه.
موضوعیت چیه؟ موضوعیت این باید آب مطلق بشه، حالا ببینید
به کل جزء این جزء این برسه نتیجه شو گفت. و آخه وقتی به یه جزء به هر جزء میرسه عوض میشه. خب میگم آقا میگه که عرفاً بهش میگن آبنگو، گفتم مصداق نداره. داره؟ پس به همه جز نرسیده. میشه حرف آقای علامه هندی و شیخ
طوسی. آب میرسه ولی مطلق نشه،
رنگ بو داره. اون شکل ما دو تا چهار تا وقتی هاشتو او اضافه بشه به آبنگور، به کل مولکول آبنگور یا هاشتو او بیاد کنارش بشینه، این دیگه نگاهش که بکنی اصلا رنگ آبنگور نداره.
چرا دیگه
تو کم رنگ پس من نرسیده میشه همون حرف. اما همین دو تا قولی که میخوام بخونم، میگه نه همین که غلبه کنه کفایت میکنه و الا حتما ما احراز کنی به کل جز جز لازم نیست. اینو داری بگید بخونم عبارت شد. من حرف شما فهمیدم، حرف خودم هم انشاءالله فهمیدم، گفتم بهتون دیگه بسه. بخونم اینو. و طوره و ازاسار ما ان مطلقا مع ها مع اتصال مصاف بالکثیر به اون آب پاک که حالا باید یا کر باشه یا جاری. آقای ما آب قلیل فعلا بحث نمی کنیم کلا، چون کیفیت و تطهیر با آب قلیل رساله هم خوندید یه قاعده خاص داره، بعدا باید رسیده ای کنیم بهش. کیفیت تطهیر با آب قلیل قاعده خاص داره، اونو بعدا رسیده. لذا هر چقدر ما میگیم مطهر دائما چیه؟ آب کر یا جاریه تو سیستم ما. فعلا تا اطلاع زایی تا آب قلیل رو بحث کنیم بعدا. لذا هی میگیم کثیر. خب مع اتصال المضاف بالکثیر، کثیر یعنی کر یا جاری. کر یا جاریه چی؟ مطلق ها، آب مطلق باشه، خودش آب مضاف نباشه. مثلا رودخانه از شیر پیدا کنیم، رودخانه از عسل پیدا کنیم، انشاءالله بهش میشان. اینجا نیست تو توهم نریم، مگر بله تو فیلم تو پینوکیو بود، تو پینوکیو بله بود، بله بله یه آقایی بود، آدم اخلاقی بود، ما درس اخلاقش میرفتیم ببینیم چه جوریه اون موقع. بعد میگفت که از شاگردان، شاید مرحوم علامه طباطبایی هم بود تو ذهنم اینطوره، حالا او میگفت که اینطور میگفت، میگفت که آقای طباطبایی میفهمود که استراحت در آخرت، این دنیا جای استراحت نیست. بعد میگفت که بعضیا فکر میکنن تو این دنیا میشه مثلا نهر از عسل و اینا پیدا کنن، من عسل لذت للشاربین و انهار و فلان ها. میگفت که فقط یه جا بود تو پینوکیو، پینوکیو هم وقتی که سکه‌هاش چال کرد بعد بردنش اونجا، این نهر بردنش به اسم این نهرها، بعدش هم خر شد، خب دیگه تبدیل شد پینوکیو بود، بعد تبدیل به حیوان شد انداختنش تو. میگفت به هر کی تو دنیا دنبال استراحت و نعمت اینطوری باشه آخرش باید گوشاش در بیاد، یا در اومده خودش نمیبینه، اولیا خدا میبینن که گوشاش در اومده. ولی اگر آدم بود که دنبال توی دنیا دنبال چیزا نمیگشتی ها؟ تو بهشته؟ تهران؟
نه
ها اون بله قرآن دارید میگید، بله ارم ذات الاماد حاکم اشهالا نرمش کن آقا دیگه نبتون. نه اینطور نبوده، چیز دیگه ایه اون لا مطلقا. بریم پس بالکثیر مطلق، مطلق باشه و الا درازگوش میشیم. بله مطلق باشه نهری از آب انگور و اینا که پیدا نخواهید کرد اینجا. اون اونی که آب جاریه یا آب کره چاهش پیدا کردی و قطعا آب مطلقه. خیلی خوب تمام. حالا لا مطلقا، لا مطلقا
نه
این که فقط اتصال باشد. گفت مع اتصالهی، این مع قبل مع چی بود؟ قبل مع چی بود؟ صار ما مطلقا مع اتصاله، لا مطلقا. عبارت در واقع اینطور بوده، اذا اتصل بالکثیر و صار ماء مطلقا. اذا اتصل آب مضاف بالکثیر یک، و صار ماء مطلقا شرط دوم. لا مطلقا، صرف اتصال بدون شرط دوم کفایت نمی کنه. میخواد قولای بعدی رد کنه. هم قاعده واحده دو تا. پس اتصال میخواهیم؟ بله میخواهیم. دیگه چی؟ شرط دوم بگو. صار ماء مطلق. شرط اول به تنهایی کفایت
نمیکنه.
لا مطلقا، صرف الاتصال فایده. پس بالای لا مطلقا چی می‌نویسی؟ صرف الاتصال فایده نداره. علل قول دلیلمون اونه که داری میگی، علل قول الاصح، بنابر قول صحیح‌تر. گفتم تو وقتی کلمه اصح آورد، آقا جواد دهقانی بگو آقا مقابلش از کجا اومده. وقتی قول اصح گفت بگو مقابلش، بگرد تو قدما ببین چه خبره. یک اتفاقی اونجا افتاده. اصح نمیشه بگی و قدما خبری نباشه. لذا میگه و مقابله شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، طهرهو طهر الماء به اغلبیت الکثیر المطلق علی المضاف. آب کثیر مطلق، آب مطلق که بود، کثیر هم بود، اغلبیت داره، بیشتر از آب مضافه، حجمش، وزنش، جرمش. آب مضاف یه لیوان بود، ها 376 کیلو ممیز فلان دیختیم روش، یه هیچی ازش که همین که اغلبیت، این موقعی که شلنگ بهش بس کنی معنا داره، که آب جاری بیاری مثلا بس کنی به آب قلیل، به اون آب مثلا مضاف نجس شده، همین که اغلب باشه کفایت میکنه. و زوال و اوصافه، رنگش عوض بشه، شکلش عوض بشه.
اغلب یعنی
اون فقیش با این فقیه دقت عقلی ذره بینه،
این هم رنگه
یه عرفن، عرفن اون میگه ذره بین بذار، میگه بهتره باشه باشه. فرق قول شیخ، قول شهید با ایقون شد اختلاف یه ذره بین. گفت آب کثیر اغلب باشه، حجمش بیشتر از آب قلی، آب مضاف باشه، و اوصاف آب مضاف هم از بین بره، یعنی رنگش زرد بود دیگه، زرد نمونه. حالا میگه من خیلی که دقت میکنم انگار یه زردی توش میبینم. شیخ توس میگه او دیگه کل عدمه، همین زوال اوصافه، غالبیت و زوال اوصاف. یه قول، قول مقابل، قول سوم، قول علامه هلی، و طهرهو طهر این آب مضاف به مطلق الاتصال به آب کثیر مطلق، همه که متصل بشه. و این بقیه الاسم بلو همه هم بهش بگن آب انگور. شهید میگه آقا من قبول ندارم اینا، باید بهش بگن آب مطلق، باید آب بیا جز به جز آب انگور رو در بنورده.
خب شما
برای
یه
نگه تبدیل
نجس
گفته،
چون مایه به همش میرسه.
آفرین، یه میشه استدلال علامه هلی، علامه ده ریاضیدان بود دیگه، گفت آقا همین که یه آب بیاد میرسه به همش، پس چجوری نجاست به همش رسید؟ حالا که آب غلی آب کرومه هست نمیرسه، اونم میرسه. معلوم بشد این مسئله دیگه اجتهادیه، معلوم بشد آقا محسن اینجا دیگه دلیل روایی نداره، دلیل روایی بود همه دعوا به وجود نمیومد. ما یه دلیل داریم، قاعده گو آقا در مورد اشیاء عالم آب کوریا جاری به جز جز نجس برسد. اینا هی خواستن اینه تحقیق کنن، یه قصه مال تحقیق اینه، تمام شد. لذا دیگه راحت خودمون میتونیم فتوا بدیم با این فهم از زیر یوغ شهید و علامه و شیخ طوسی میایم بیرون، بگیم اینا خواستن قاعده رو تطبیق کنن، قاعده فقهی مشخص بود، خواستن اینجا ما خودمون ببینیم چه جور میتونیم تطبیقش کنیم. تمام شد، بریم مسئله بعدی. ببخشید رد کنیم، حال ردش هم بخون، ردش یادمون رفت. و یدفعهما، رد کنیم اون قول شیخ طوسی و علامه هلی را. چه جور رد کنیم؟ اول آقا یعقوب بگو آقا، میگه رد اول. فرض کن ما اصلا هیچ نفهمیدیم، گیج شدیم، سرمون گیج رفت، خوردیم زمین، بلند شدیم، لا اقل من الشک، ها لا اقل من الشک، قصه تو شک شنیدید ها، این هم بدش کن، لا اقل من الشک. بله ش... شک داریم، شک مجرای اصول عملی است. اصول عملیه که من استصحاب دارم تو اصول عملیه. استصحاب چی بود آقای قیاسی؟ گفت من یقین دارم، لا تنقصد یقین بشه، من یقین داشتم آب مضاف نجس بود، شک دارم صرف الاتصال حاصل شد و ان بقی الاسم یا یه اغلبیتی حاصل شد، شک دارم آیا پاک شد یا پاک نشد، استصحاب کن بقائه بقائه نجاست رو. قبول؟ یک. میگه پس یدفعهما، اول دلیل اول مع اصالت بقائه نجاست، اصل بقائه نجاست است، اصل بقائه نجاست است. چرا استصحاب بقائه نجاست میکنم؟ یک. دو، ان المطهره لغیر الماء شرط المطهر وصول الماء الى كل جزء من النجس. او جزء و جزء بود قاعده رو آوردیم الان میاره، میگه قانون تطهیر با آب که آب این است، تطهیر غیر آب با آب، آب مضافم غیر آبه، مثل اشیاء، مثل دیوار و دره، ها قانون این است، شرطه شرط تطهیر وصول و آب است، آب قلی، آب کثیر مطلق الى كل جزء من النجس. خب و مادامه، حالا اینو تطبیق کن سر مایعات، سر مایعات جنبش و مولکولیش یکم بیشتر از جامداته. مادامه مضافن لا یتصور وصول الماء الى جميع اجزاء النجسه، تصور نمیشه از آب به همه اجزا رسیده، و الا و ان یتصور وصول الماء الى كل جزء من اجزاء النجسه. خب ما موصوف، ما نافیه بیاد، لما بقیه کذالک، لما کذالک بزن مضاف، لما بقیه مضافن. پس اگر به جزء جزء رسید که مضاف نیست، اگر نرسید مضاف است. میگه البته ممکنه شما بگید او دوتا هم همینه میگن، میگه سیعتی لهو تحقیق آخر، ما یه مطلب دیگه هم داریم، اون برگ برندمونه، اون برگ اصلی ما، اون فی بابل اطعمه، انشاءالله در باب اطعمه و اشربه فکر میکنم در کتاب بله در فقه پنجتون در پایی شش انشاءالله آیان بخوانند. تمام شد. مسئله آخر، مسئله آخر، آقا سعر، اول سعر چیه؟ از جهت لغوی سعر یعنی پسماند، فارسی پسماند، باقی مانده این یه چیزی میگن سعر. خب بعدن اومد جلو شد باقی مانده غذای حیوانات، سر آب دهن نیست، شد باقی مانده قضا. بعدن اومد جلوتر بخاطر که نه همه قصه رو آبه، شد باقی مانده آب حیوانات که در ظرفه. پس یه معنای لغوی لغوی داشتیم، پسمان، پسمانده هرچی میگن سعرو. از سائر به چیزی میگن که باقی مانده یه چیزیست، میگن سائرهو یعنی باقی ماندهش. حالا بعدن اومد جلو تو فقه به باقی مانده قضا و بعد به باقی مانده آب، بخاطر که قصه آب بوده. حالا ببینیم با هر دو البته کار میکنه، هم قضا هم آب تو فقه کار میکنه. میفهمید که آقا ما داشتیم در مورد آب بحث میکردیم، اومدیم باقی مانده آب یه حیوانی مونده بود تو ظرف، چکار کنی؟ میگه سعر الحیوان تابع خود حیوان، تابع چیه حیوان؟ خب یک طهارت نجاست، اگه حیوان نجس بود که آبش هم نجس، پوزه رفته تو ظرف، حیوان نجس، اصابه به آب کرد، نجس شد. خب فقط همین تابعیت به من رو میگیم؟ نه، یه تیکه برو جلوتر، و تابعیت در حکم اکل این حیوان. حیوان مکروه سعرش مکروه، دو تیکه شد. پس یک طهارت نجاست، خب اگه نجس بود که سعرش نجس، اگه طاهر بود سعرش طاهر، مکروه بود سعرش مکروه. تمام شد. خب این روایت رو بگیر. یه روایت دیگه اومد گفت زن حائض، زن حائض که البته متهمه به لاابالیگری، حواسشو به طهارت نجاست نمیده، زن حائض که متهمه به لاابالیگری یا حواسشو به طهارت نجاست نمیده، یا زنی که بچه بزرگ میکنه و حواسشو به طهارت نجاست نمیده، تو همه این موارد اینا وقتی که دست به آبی بزنن، دست به غذایی بزنن، این هم مکروهه. بعضی روایتشو هم کردن به حرمت، بعضی گفتن نه اینم مکروهه، دست زدن با آبی، دست زدن به غذایی، دست زدن مکروه، شما ازش استفاده کنید. میگه ملاک چیه؟ محقق هندی ملاک درست کرد که آقا ملاک یه قاعده است، اگر میدانی این آب نجس شد به این ملاقات با دست زن حائض، با دست زنی که بچه‌شو تازه عوض کرده یا بچه داری میکنه، یا حیوانی که کنار آب اومد از این آب استفاده کرد، اگه یقین به نجاست داری، خب قاعده چیه؟ کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذف. تو الان میدونی نجسه؟ نجسه. اگر هم نمیدانی، باز همون قاعده میگه کل شیء لک حتی تعلم، من نمیدانم پس پاکم. این قانون اول در مورد طهارت نجاست، اینو محقق حلی جنبندی کرد، گفت لذا آقا حیوانیه، اصلا حیوان، آقا حیوان پاکی هم هست، اما میدونیم این حیوان رفته تو مردارخونه داره گوشت حیوان، گوشت میته میخوره، میته نجس، گوشتش هم نجس، خونش هم نجس، حیوان خورد اومد دیدیم پک و پوزش پر خونه، خون و گوش آویزون، بلند شد رفت کلش کرد تو سطل آب، خب قطعا نجس شد آب. چرا؟ چون یقین داریم عین نجاست رو دهنش بود، منتقل شد به آب، نجس شد. اما میدونیم حیوان نجاست خواهد رفت مردار خورده اومده، اما قبل اینکه مردار بود، قبل اینکه بیاد اینجا دست روش شست که عمو تورنگ گیر بش نده، مثلا رفت دست صورت شست و مسواک هم زد اومد سرش کرد تو سطل آ، ما یقین نداریم که این نجسه. کل شیء لک طاهر. پس قاعده کل شیء لک طاهر. کراهت؟ نه، از این روایات کراهت به دست میاد، کراهت از باب احتیاطه، احتیاط کنیم که مبتلای به نجاست نشیم. بخونیم و سعرو بذار من دقیق تر بهتون بگم، خواهی قضیه این قصه رو بگم، قصه این زنی که بچه، چون بعدا با دایه بچه زیاد تو فقه کار داریم. ملاک چیه؟ آقا قدیم حضرت مایی بیبی نبود، پوشک نبود، بافتن پارچه سخت بود، پارچه ها خشن بود، بچه رو میبستن بچه میسوخ، لای پاش زخم میشد، لذا اولا زیاد از پوشک و از نمیدونم مامی ها اینا استفاده نمیشد، یه طوری بچه رو جمع جور کنن که نجاستش نریزه به زمین یا کسی کسیف نکنه، یا اگرم استفاده میکردن دو روز استفاده میکردن، دو روز بعد بچه رو باز میذاشتن چون بچه پاش زخمی میشد. شرایط اینطوری بود، تارزان برگه دره بلاخره بله بلاخره تو این شرائط ابزار و وسائل برای حفظ و نگهداری این چنین وجود نداشت. لذا معمولا زن حائض از 3 روز تا 10 روز ممکنه خون ببینه، دائما اتصال داشته باشه این خون ریزی از زن. بیماری که مریض افتاده از تو جنگ آوردنش، آوردن جراحیش هم کردن، نمیدونم بستنش، زخمش هم پانسا، بالاخره خون میاد ازش. موارد ابزار و وسائل کنترل برای جلوگیری از سرایت نجاست که امروز توی شرایط خونی مالی شدن و زخمی شدن و جنگ و خون ریزی یا بچه یا زن حائض یا چی وجود داره، اون موقع وجود اینطوری نداشت. بذار اینا موضوعاتی بودن که اگر زن مؤمنه این نبود، اهل احتیاط نبود، معمولا متهم بود، مورد شک بود که این ممکنه نجاست طهارتش قاطی باشه. شهید بگه محقق جنبندی که گفت بابا قاعده کل شهید لکه طاهر حتی تعلم انه خزه. آقا محسن میگه اگه علم اجمالی به وقوع نجاست دارم، نمیدونم الان نجاست، اما علم اجمال رو میگیم که اینجا علم اجمالی اگه قائل به احتیاط شدیم منجز تکلیف. پس این موضوع وجود داشته اون موقع. شهید محققم قاعده رو برده روش کلش این لکه طاهر، روایاتم هم همه بر احتیاط استحبابی کرده کراهت. و سعر سعر چیه؟ و هو الماء القلیل. ماء قلیل چیز الذی باشره جسم الحیوان، اون آب قلیلی که فک و پوز این حیوان رفت تو ظرف آب قلیل.
تو به بدن
شفاعت جانم دیگه، حالا بقیه بدن شما موتوره. خب معمولا با دهن میره این مرده رو تیکه پاره میکنه، بعد خونش میمونه به بله ریشای این حیوان، بعد میاد میذاره تو ظرف، بعد خون به آب منتقل. معمولا اینطوریه، عقلایش کن یا دست و پاش، مثلا دست و را میره، مثلا دست و پاش میره توی کثافت چیزی، بعدا میاد پاش و دستش مثلا میخواد بشوره میذاره توی ظرف مثلا. بالاخره یه جایی تصور کنید. تابع اون قاعده، تابع اون للحیوان الذی باشره، تابع حیوان است، حیوانی که باشره، ما را مباشرت کرد با آب قلیل و تماس پیدا کرد. خب مباشرت یعنی تماس. فی طهارت و نجاسه و کراهه. کراهت چی؟ کراهت اکل مال لحمه ها. پس آقا اگر حضرت اسب، حضرت قاطر از ضعفی آب خورد، مکروه ما ازش آب بخورد، چون قاطر مکروه هست لحمش و آب هم مکروه. و یکره، حالا گربه را قصه گربه را میگم آخرش گذاشتم، نگفتم او برای پردی آخر ماجرا. تا خب و یکره سعر الجلال. آقا جلال کیه؟ حیوان نجاست خواه، عذره انسان میخورد نعوذ بالله، و هو المقتضی به عذرت الانسان، محضر اینقدر عذره میخورد الانیم بوت علیها لحمهو، تا گوشته گوشت برش میرویه، یعنی انقدر قضاش میشه مدفوع فقط. وشتد از ما استخونش محکم شد. او سمی، حالا ما احراز نکردیم گوشت رویید نروید، مگر ما باسکول شستونی داشتیم بینه بذاریم روش بستش کنیم هر روز؟ نه آقا، سمی فلعرف جلال هم، یعنی آقا این چارپر همش مدفوع میخوره، این خاک برسری حیوان کنه جلال هم. قبل ان یستر، آقا میشه بعدی حیوانو پاک کرد؟ بله قاعده داریم. قبل ان یستبرع بما یزیل الجلال، راه های استبراء هر حیوان میخونیم، سید و زباحه مفصل راه های رفع جلل رو میخونیم. هر حیوانی عددی داره، ایامی داره، در یه ایام خاصی باید علف طاهر بش بدن، آب طاهر بش بدن، بعد از اون روز شارع گفته دیگه از جلل خارج میشه. حالا این جلالی که مدفوع میخوره فکر پوزش ممکنه کثیف باشه، زوارد ظرف آب شد خونده چسه. اگر ندیدیم نجاست را، قاعده کل شیء لک طاهر میگه طاهر است. قایت الان بخاطر نهیایی که اومده حملشون میکنی بر کراهت، لذا گفت یکره سعر الجلال. دیگه چی؟ یکره سعر آکل الجیف. جیف جمع جیفه، نعوذ بالله. حضرت ما گفت جیفتون باللیل بطالون فالنهار، گفت یه کسایی هم شب مثل مردارن جیفه، روز بطال عیاش، کار بسن ندارد، نه خدایی از توی زندگی نه پیغمبری هست، نعوذ بالله. آکل الجیف، کسی که مردار میخوره، حیوانی که مردار میخوره، البته معل خلوف. این قید دوتاست، چه جلال چه آکل جیفه، معل خلوف. خلوف چی؟ ای خلوف به موضع الملاقات للماء عن النجاسه، موضع ملاقات. آقا پوزش خورد به آب، باید این پوز خالی از عین نجاست باشه. معلوم آقا دیگه چی؟ باشه. پس اگر باشه، حتی تعلم انه و قذر، میدونیم قذر، حتی تعلم درست میشه دیگه چی؟ و سعر الحائض المتهمه به عدم تنزه عن النجاسه، زن حائض ایام عید متهمه است این دارد نجاست رعایت نمی کنه. و الحق بالحائض المصنف فی البیان، شهید در کتابان الحاق کرد به حائض چه چیزی را؟ کل متهم به نجاسه دایر، پرستار، بیمار، هر چیزی که الان اتهام هست که بالاخره ممکنه نجس باشه. چرا این اتهام به وجوب شأن نزول داره؟ اون موقع بابا ابزار و وسائل اینطوری نبود، بابا حسن ما هم قبول داریم. یکره و الحق، خب تمام شد دیگه چی؟ بریم سراغ آقا اینا همش طهارت نجاست بود، قاعده چی شد؟ آقا محسن کل جلک طاهر، یه قاعده، کل فتاوی این موارد فتوا با یه قاعده درست شد. کراهتش از باب احتیاط استحبابیه، میدونید احتیاط مستحب، همه جا مستحبه، نتیجه احتیاط اینه که تو همه این موارد بگیم مکروه، شما مراقب باش تو میتونی. عبارت اخرای استحباب احتیاط ها فعلا. الموجز هم خوندید پیش این آقایون به جای وجوب میگفتن حرمت ترک، به جای حرمت میگفتن وجوب ترک. حالا تمام، بریم سراغ مسئله تبعیت در کراهت اکل و یکره سعر البغل. بغل چی بود آقا؟ قاطر استر و الحمار و هما داخلان. آقا اینا چرا گفت؟ ضابطه و هما داخلان فی تبعیتهی، تبعیت سعر للحیوان فی الکراهیه. گفتیم طهارت و نجاست و کراهت، اینا قبلی ها با ضابطه طهارت نجاست، اینا با ضابطه تبعیت در کراهت. خب آقای قاعده کلی، هر حیوان مکروهی سعرش مکروه. و انما خصه هما، اینا رو این دوتا رو فقط اختصاصا ذکر، لتأکد الکراهت فیه ما، چون کراهت خیلی زیادتره تو این دوتا، این دوتا گوشتشون خیلی مکروهه. گفتم براتون داستان اول جنگ شیراز گوشت خر میخورد. بله بله بلش کنید، یاد یه چی دیگه افتاده، مثلا اونو برای شما گفتم یا خودم رفتم یه جا دیگه. این من چقدر جیجه. بله دیگه چی آقا؟ و یکره سعر الفعرت موش ولحیه مار. یکره کی به ظرفی که مار رفته توش؟ نه مار خب میدونید چجوره، مار جز به کینه ای ترین حیوانات روی زمین و جز به وفادارترین حیوان های روی زمین هم هست. تست کردن، اول اتفاق افتاد، بعد اینا شک کردن، شد یه فرضیه علمی، رفتن تست کردن درسته. تو هند دیدن این ماره، این فکر کرده بود صابخونه بچهشو کشته، صابخونه رفته از حیوان شیر گرفته، ظرف شیر رو گذاشته، ماره پریده تو ظرف شیر، زهر رو ریخته تو ظرف شیر، اومده بیرون رفته. تست کردن ماره رو انداختن به اشتباه، اول فکر کرد این، تو مراحل بعدی تست فکر کرد این کشته، رفت زهر رو ریخت تو ظرف شیر، بعدن بهش اثبات کردن که این نکشته، خودش رفت ظرف شیر رو چپ کرد. الله اکبر، خلقت خدا. بعد چندین بار اینو تست کردن، این فرضیه دیگه شد یه نظریه که مار هم جز کینه ای ترین حیوانات و هم جز وفادارترین حیواناته. جانم؟ مار بله جز مسخ شده ها هست. مسخ شده آدم بود، قومی بود، قرآن میگه قوم، قومی بودن حیوانشون کردیم. جانم؟ حالا احکامشون چیه؟ باز انشاءالله کتاب سید و زباحه. بله ما تابستونا در مورد مسخ رو تو مشهد نفق پنج میگیم سید و زباحه، باید در مورد مسخ اونجا باید بخونید. روایات متعددی داریم، قریب 13 تا بعد از تا 22 نوع هم من یادم شماردم اون موقع حیوانات. طاووس هم جزو مسخ شده هاست، طاووس بله، این سوسمار هم جزو مسخ شده هاست، کروکودیل نه، سوسمار بله، کروکودیل جنسش جدا، کروکودیل مرده وشتانه عجب حیوانیه. بله بله و کلو بله. از احمد آقای کربلایی به یک کسی نوشت گوش خر بفروش، گوش خر بفروش، هرچی بهش میگفت هر گوش نمیداد. سید احمدش رو گوش خر بفروش تب کرد، استاد تو خونه مریض شد، گفتی از من ناراحت شد، بعد آدم شد. بعدها دیدن سید احمد رفت ازش معذرت خواهی کرد، بهش گفت آخه من فهمیدم که تو تا با غیر این جمله آدم نمیشی، من میخواستم آدمت کنم، فقط من حلال کنم یه حرف بزنم. استاد اخلاق یه نوری از پیغمبر بهش خورده باشه اینطوریه، برای هدایت این آدم هر کاری حاضر بکنه. و سعر الفعرت و الحیه و کل ما لا یؤکل لحمه، هر چیزی که گوشتش حرام سعرش بذار کنار، حرام الا الهر. هر چی بود؟ گربه. آقا پس گربه چرا؟ گربه نفس داره، سعرش مکروه نیست، یا ببخشید حرام نیست. پس استحباب چی شد؟ ما دلیل نداریم بر استحباب. سعر گربه رو از تحت قاعده کلی اخراج کردن. قاعده کلی کراهت حیوانات بود، تبعیت در کراهت. حالا بعضی گفتن تبعیت در حرمت، پس اگر حیوانی حرام گوش بود سعرش هم حرامه. بعضی گفتن نه، حتی حرام گوشتا سعرشون مکروهه. حالا هرچه هست الا الهر، گربه سعرش اون کراهت را نداره. و ول و سعر و یکره سعر و ولد زنا قبل بلوغهی. اینو بعدا براتون یکم در مورد ولد زنا توضیح باید بدم، باز از موضوعاتیه که تو خیلی ازش استفاده میکنید. مطلب و ماش چیه من میگم براتون یه ذره انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل
محمد.
آقا چطوری؟ خدا اول درود چه خبر؟ گلگوهر چه ای کنه؟ ها؟ چرا نداره؟ گلگوهر زیده